بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوانیم این زیارت را همراه با امام عصر ارواحنا فدا و همه فرشتگان آسمان، انبیاء مقربین و مرسلین، همه مردان و زنان هر کجا که نشستیم به قصد زیارت بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. از مستحبات عملی که برای محتضر هست اینه که اطرافیان اتاق محتضر رو خلوت کنند، هم همه و سر صدا نکنند. از مستحبات اینه که لباسش رو سبک بکنن. روی سینه محتضر چیز سنگین نگذارن. میگن کسی که در حال جون کندنه اگر پیراهنی داره دگمه هاشو باز کنید. یا بقیت الله. حداقل وزن اون ظالم 70 کیلو بود. در حال مردن عادی اینجوریه تا چه برسه به کسی که انقدر خون ازش رفته چشماشو نمیتونه باز کنه. زخم و جراحت انقدر زیاده که نمیتونه دستشو بیاره خوناشو باز کنه. همینجوری که چشماش بسته بود احساس کرد روی سینه سنگین شد. نمیدونم با چه زحمتی چشما رو باز کرد، دید و شمرو جالو سنالا صدره. یا حسین. فقط دوتا روایت من میخونم، بقیهشو انشاءالله. به عزاداری مشغول میشیم. خیلی وقت از دیروز دیشب پریشب اینا همه هی به من گفتن که فلانی اومده بود تو جلسه، آره دیدمش. فلانی اومده بود، آره دیدمش. بهمانی اومده بود، برادرم اومده بود، پسرم اوی منو دیدی، فلان شخص رو دیدی. میخواستم یه جمله رو بگم آقا عزیزون علی ان ار الخلق ولا تر. تو این 7-8 شب همه دوستانم رو دیدم، ولی هرچی چشم گردوندم شما رو ببینم ندیدم. مگر مجلس عزای جد شما نیست؟ مگر خود شما ها نفرمودید هر کجا که مجلس حسین باشه زهرا اونجاست؟ مگه نفرمودید پیامبر اونجا؟ تو رو به جان مادرت قسم میدم امروز مجالس ما تموم نشه مگر اینکه یه لطفی، یه عنایتی، یه آقایی، یه بزرگواری نسبت به این بیچارگانی که به عشق امام حسین و عشق اهل بیت در این مجلس آمده اند. در کتاب ختال شیخ صدوق در جلد دوم صفحه 99 این روایت بسیار جالب یادگاری آمده. ابی سعید خدری میگه پیامبر فرمود، این که از ابی سعید خدری که از راویان و مفسرین اهل تسنن نقل میکنه مرحوم مجلسی و نیز شیخ صدوق، به خاطر اینه که این نکته داره که وقتی ابی سعید خدری این روایت رو از پیغمبر نقل کرده، راجع به ائمه بیشتر مورد توجه و نظر خواهد بود. ابی سعید خدری میگه رسول خدا فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والآخره. کسی که خدا روزیش کرده که ائمه اهل بیت رو دوست داره، معلوم میشه که دوستی ائمه اهل بیت روزی خدا باید بده، همش هم اکتسابی نیست، لطف خداست. این که اگر محبت داری خدا رو شکر کن که خدا روزیت کرده، مثل این که روزی یکی زیاده، روزی یکی زیادتره، این روزی خداست. کسی را که خدا محبت ائمه را روزیش کرده فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، به خیر دنیا و آخرت رسیده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نداشته باشه کسی در این که کسی که محبت اهل بیت مرزوق او هست و رزق او هست قطعا در بهش خواهد بود. خدایا قسمت می دهیم به مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و به نام امام حسین در این روز عاشورا، آتش جهنم را بر همه شیعیان امیرالمومنین و محبینشون و دوستدارانشون در به صدقه سر اونها، به ما که در این مجلس هستیم زن و مردمون حرام بفرما. خدایا در دنیا که با امام حسینیم، در آخرت و برزخ ما را از آقامون جدا نکن. من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه، هر کسی دوست داشته باشه با همون محشور خواهد بود. خدایا تو شهادت بده امروز همه ما، کوچیکای ما، بچه های ما، بزرگای ما، پیر مرد و پیر زنای ما، مرد و زن ما، برای امام حسین در این مجلس شرکت کردیم. خدایا در موقع مردن، در برزخ، در قیامت ما رو از مولامون، از آقامون، از سرورمون، از رهبرمون، از هادیمون، از امام حسینمون جدا نفرما. فلا یشکن احد انه فی الجنه فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت اهل بیت من 20 خصلت هست، 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الاخره. 10 تا از این خصلتا روزی دنیاست، 10 تا از این خصلتا روزی آخرته، که من این 20 تا رو به سرعت میگم، خیلی شما رو معطل نمی کنم. اما فی الدنیا نتیجه محبت اهل بیت در دنیا 10 چیزه، در آخرت 10 چیزه. این 10 تا در دنیا و 10 تا در آخرت، اینها نتیجه و آثار محبت اهل بیته. اگر کسی شک داره در این که محبت اهل بیت داره یا نه، اینا ملاک خوبیه. با این ملاک، یعنی با این 10 چیزی که مال دنیا، میتونه محبت خودش رو امتحان کنه، تست کنه. اگر این 10 چیز را که آثار محبت نسبت به اهل بیت داره، معلوم میشه که محبت اهل بیت رو داره. و اگر این 10 چیز نیست یا کمتره، سعی کنیم انشاءالله که از خدا بخواهیم که محبت اهل بیت رو به ما بده، این 10 تا آثار رو داشته باشیم. 1 اما فی دنیا فزهد، 1 زهد به معنای بیمیلی نسبت به دنیاست، نه به معنای ترک دنیا. انسان دنیا هم داشته باشه، نسبت به دنیا وابسته نباشه. غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نسبت به دنیا زهد یعنی وابسته قلبی نباشیم. ولی اگر کسی وابسته باشه ولی دنیاش کم باشه، فقر در فقر باشه، این زاهد نیست. زاهد این است که اون چه که از دستش میره ناراحت نشه، اون چیزی که به دستش میاد موجب بتر و شره و طغیانش نشه. امام صادق فرمود زهد بین دو کلمتین در قرآن هست، دو کلمه، لعلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تأسف و ناراحتی نکنید برای چیزی که از دست شما رفته، خوشحالی نکنید برای چیزی که به دست شما اومده. این زهد کافیست از همین جهت. ول حرص علل عمل، دومین نشانه که محبت اهل بیت در دنیا داره حرص بر عمل خیره. بعضی ها رو دیدی بر نماز خیلی حریصه، بر عبادات خیلی حریصه، بر زیارت ابی عبدالله خیلی حریصه، بر کمک به ایتام خیلی حریصه، هی دلش میخواد دست مردم رو بگیره یه خدمتی بکنه. این حرص بر عمل است که نتیجه محبته. چرا این آثار محبت ائمه هست؟ به خاطر اینکه ائمه دارای این 20 خصلت هستن، 10 خصلت در دنیا و 10 خصلت در آخرت. کسی که محبت اینا داره در واقع همرنگ اینا میشه، همسان اینا میشه، همگون اینا میشه، حرص بر عمل پیدا میکنه. نسبت به عمل بی‌اعتنا نیست، نسبت به نماز مسامحه نداره، نسبت به واجباتش مسامحه نداره. در این ایام بسیاری هستن که دلشون میخواد بفهمن که راه نزدیک شدن به خدا و ائمه چیست. هم اینجوری پرسیدن، هم پرسیدن ما چیکار کنیم امام زمان ما رو دوست داشته باشه. به خصوص این روزای مسئله مطرحه، چون جوانا که میان تو جلسات مذهبی رقت قلب پیدا میکنن، دلشون پاک میشه. گریه که برای امام حسین علیه السلام آدم میکنه قلبش پاک میشه، توبهش قبول میشه، خدا گناهانش رو میشوید. گریه بر امام حسین و شرکت در مجلس امام حسین مثل باد خزانی که برگ درختار رو میریزه، گناهان رو میریزه. باید بعدش مواظب باشیم که دوباره گناهان جدید کسب نکنیم. میپرسن چی کار کنیم؟ من عرض میکنم که بهترین راه نزدیک شدن به خدا و امام زمان ارواحنا فداه اینه که شما عمل به واجبات و ترک محرمات دوت. نه دکم میخواد، نه دستگاه میخواد، نه تو جلسه اختاب رفتن میخواد، نه ادعای عرفان میخواد، نه شعر مثنوی میخواد، نه شعر حافظ میخواد، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد. نزدیک شدن به خدا عبارت است از عمل به واجبات، ترک محرمات. استادی داره میگفتش که هیچ ریاضتی بالاتر از ریاضت شرع نیست. مرتب به ما میگه که هر روز صبح باید پاشی، این موقع نماز بخونی، اون موقع روزه بگیری، اون موقع عبادت انجام بدی. ریاضت شرعی است دیگه، بهترینه. این حرص بر عمل به پیروی ائمه معناش اینه که انسان از اعمال خیر خوشش بیاد، در هر سطحی که هست، در هر جهتی که هست. به خانم ها سفارش میکنم حرص بر حفاظت خود، حرص بر مراقبت بر ایمان، حرص بر حفاظت حجاب. خدا میدونه که این مدا خانم از بین میره، 2 روزه 4 روزه این دوره جوانی تموم میشه، اما برای تو چیزی که میماند ایمان است و آثار ایمان. اینقدر به خاطر مردم و خوشایند مردم خدا را از خودت ساخت و ناراضی نکن، رعایت کن، مراقبت کن، مواظبت کن. از حضرت زینب سلام الله علیها درس بگیر، از حضرت ام کلثوم امروز درس بگیر، از حضرت سکینه درس بگیر. کسی که در مجلس ابی عبدالله شرکت میکنه باید از اینا درس بگیره. این حرص بر عمله. من اینجوری توصیه میکنم به شما دختران جوان به خصوص، هر چقدر حجاب تو کیپتر داشته باشی بهتره. همه میگن، همه فتوا میدن، حضرت زهرا میگه، پیغمبر میگه، همه میگن. وقت آدم میبینه تو خیابون یه زن 50 ساله 60 ساله داره میره، روشو کیپ گرفته، دختراش همراهش هستن، همه زلفاشون بیرونه، این باعث تأسفه، باعث ناراحتیه. تو باید یه چشمی رو بگیری، اون دیگه ازش گذشته، اونم باید حجابش رعایت کنه. ولی اصل اونی که باید حجابش رعایت کنه تا عفاف جامعه محفوظ باشه تو هستی. حرص بر عمل داشته باش، حرص بر نمازت داشته باش، حرص بر مراقبت و تقوات داشته باش، دامن تقوای خودتو آلوده نکن، محافظت کن، نه خودت آلوده باش و نه موجب آلودگی های دیگران شو. یه کاری بکن که وقتی از مجلس امام حسین علیه السلام میری بیرون، حضرت زهرا که میاد در مجلس سر میزنه دعات کنه، آمار که میگیره نام تو را هم در دفتر عزاداران ابی عبدالله علیه السلام ثبت انشالله کرده باشه. حرص بر عمل و الورع فی الدین. ورع یعنی پارسایی. ورع وقتی همراه با تقوا بیاد، معنای تقوا رعایت واجبات و محرمات، اما ورع یعنی رعایت مشتبهات. یه جای شبهناکه نرو، یه جای احتمال گناه میدی شرکت نکن، یه جای احتمال میدی اخلاقت عوض بشه اقدام نکن، دوستی داری که احتمال میدی روحیتو از دستت بگیره باهاش دوستی نکن، در میهمانی میدی که احتمال میدی در اونجا گناهی انجام شده باشه اونو نکن. اینو میگن ورع در دین. سومین اثر محبت به اهل بیت، کسی را که خدا روزی کرده باشه، ورع در دین است. چهارم و رغبت فل عباده. جوونا من توصیه میکنم نماز اول وقتتونه که میخونین با نشاطین، وقتی نماز به آخر وقت میمونه دیدی دیگه با دهن در رس، دلت هم میخواد نخونی، دلت میخواد یه جوری بود که خوابت میبرد نمازت فوت میشد، این خیلی بده، این مسامحه است. این که رغبت در عبادت یعنی میل به بندگی خدا داشته باشی. این اشتها و میل به بندگی خدا هم تمرینیست، یعنی شما دو گام برداری گام سوم رو خدا توفیقت میده، چهار تا قدم برداری قدم پنجم رو خدا به شما توفیق میده. رغبت در عبادت. خود ائمه رو اگر مسئولیت اجتماعی نداشتن همش به عبادت مشغول میشدن، اگر چه کار اجتماعیشون هم همش عبادت و بندگی بود، هم عبادت فردی داشتن هم عبادت اجتماعی، اما به عبادت فردی راغب‌تر بودن، دلشون میخواد با خدای خودشون خلوت کنن. من توصیه که برای جوانا دارم، هر سالم اینو گفتم، اینه یه خود با قرآن رفیق بشیم، دوست بشیم، روزی یه دو صفحه قرآن بخونیم به طور منظم و مرتب، این خیلی در روحیه شما اثر میکنه. از رو هم بخون، حتی اگه حفظ داری از رو بخون، به خوندن قرآن از رو سفارش شده. با قرآن رفاقت کنیم و با اهل بیت. اهل بیت خلاصه شده امروز در وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه آلاف و تحییت و سلام. حالا که اینجوریه با اینا رفاقت کن، اینا موجب رغبت در عبادت و بندگی است. مسامحه نکن، هم عبادات مالی هم عبادات بدنی. من خودم در منبر کمتر راجع به عبادات مالی صحبت کردم و کمترم صحبت میکنم، اما روز عاشورا در خدمت امام حسین علیه السلام زیر قبه امام حسین علیه السلام عرض میکنم، آقایان و بانوان، بسیاری از ما مردم در عبادت مالی لنگ میزنیم. گرفتی؟ بسیاری از ما مردم در عبادت مالی لنگ میزنیم، یعنی خیلی ها هستن نمازشون بجاست، روزشون بجاست، عباداتشون بجاست، اما وقتی به عبادت مالی میرسه میبینه لنگه. آخه این خیلی خجالت آوره، طرف امسال 50 سالش بود داشت میرفت مکه، اومد گفت من تا حالا حساب مالی شرعی ندارم. من چجوری به شما عرض کنم چرا ما اینجوری هستیم؟ بعد میگیم چرا بچه هامون اینجوری، چرا عباداتمون اینجوری، چرا مشکلاتمون اینجوری، چرا بیبرکتی مالی، چرا اینجوری هستیم، چرا 50 سالت شده هنوز نمیدونی سال مالی یعنی چی؟ این رغبت در عبادت از آثار محبت ائمه است. به جان امام حسین قسم میخورم امام حسین رو دوست داری، امام زمان هم دوست داری، ولی این که در کارت محاسبه نیست ولو نصف اموالت هم بدی قبول نیست، با حساب بده، عبادت مالی داشته باش، یعنی قصد قربت اونجوری که شعر گفته رساله ها رو نگاه کنید، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. رغبت در عبادت چهارمین اثر محبت اهل بیت. یکی دیگه و توبت قبل الموت. یکی از آثارش توبه قبل از مرگ. من در این روز عاشورا در خدمت پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و همه ائمه هدا، چون روز عاشورا همه اونا عزادارن و یقینا به همه مجالسی که زیر خیمه امام حسینی توجه دارم، صیغه استغفار جاری میکنم به عنوان به نیت توبه. خدایا ما نیت میکنیم از تمامی اعمالمون، یعنی از گناهانمون، از مکروهاتمون، از بدیهامون، هر گناهی، هر لغزشی، حتی از عبادتهای ناقصمون هم استغفار کنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم و اتوب الیه. برای اینکه امام حسین پرده رحمت عام خداست، امام حسین نام یا رحیم خداست، نام یا رحمان خداست برای ما، لذا در زیر خیمه امام حسین علیه السلام توبه کنیم. توبه کردن قبل از مرگ یکی از آثار محبت به اهل بیته. وقت شما میگید که حالا من ممکنه بگم خب حالا که من نمیمیرم که، حالا ها مونده، خبرت کردن، گفتن کی، برای کسی نامه میفرستن، چقدر مرگهای فجعه ای یه دفعه طرف میره حال اغما تا چقدر. خدا شفاش بده. پارسال 7 فروردین یه جوان 33 ساله در تصادف تو راه مشهد امام رضا علیه السلام حال اغماست، هنوز حال اغماست. خب آدم چجوری میتونه برای خودش تضمین کنه که من حتما در قبل از مرگ فرصت توبه پیدا میکنم؟ لذا به شما دارم میگم توبه کنیم. هممون گناهکاریم، هممون لغزش داریم، هممون عوضی رفتیم، هممون مشکل داشتیم، هممون اشتباهاتی داشتیم. کیه که بتونه بگه من اشتباه ندارم؟ این توبه قبل از مرگ از وظایف ماست. پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات و معصوم اوله و اول خلقت عالم آفرینشه، روزی صبح 70 مرتبه، عصر 70 مرتبه صیغه استغفار جاری میکنه. اینم 5. و نشاط فی قیام اللیل، خیلی کمه. در نماز شب حالت نشاط داشته باشی. ما که نوبر که نمی کنیم، یه وقتی هم که نوبر می کنیم با حالت کسالت. یکی از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق دارن اینه که خدایا به من نشاط در عبادت مرحمت کن. این نشاط در عبادت یه چیزیه، نشاط در قیام اللیل. به جوانا گفتم هفته یه شب نوبر کنید ببینید چی میبینید، خیلی روح آدم را تصفیه میکند. بعدی ولیأس مما فی عید الناس، یکی از آثار محبت اهل بیت اینه که از اونی که در دست مردمه آدم مایوس بشه به خدا وصل کنه. نون من تو رو نه صاحب کارخونه میده، نه مدیر کل میده، نه استامون میده، نه بانیمون میده، نه همسایمون میده، توجه بفرمایید، نه همسایمون میده، نه بانی مجلسمون میده، نه تولید کنندمون میده. نون من و شما رو خدا میده، یا به دست او یا به دست کسی دیگه. یکی از آثار محبت اهل بیت که از آثار توحید خدا هم هست اینه که انسان مایوس بشه از اونی که در دست مردمه و فقط از خدا امید داشته باشه. ولیأس مما فی عید الناس. بعدی والحفظ لامر الله و نهیه از دوجل، یکیشم اینه که از آثار محبت اینه که امر و نهی خدا رو حفاظت کنه، نگهداری کنه. چجوری نگهداری کنه؟ یعنی یه کاغذی بنویسه اوامر و نواهی خدا رو تو کاغذ بذاره تو جیبش. نگهداری امر خدا و نهی خدا همونیست که گفتم، عمل به واجبات، ترک محرمات. آقایان جوانها شما بدونید الان دکون دستگاه در جامعه ما، تو شهرهای ما، اون طرف این طرف بسیار زیاد شده. راه بندگی فقط راه اهل بیته. فقط در بحث اعراف دو سه شب پیش عرض کردم راه پیامبر و راه اهل بیت فقط راه بندگی است و راه بندگی فقط راه اونهاست. راه اونها هم اینه، عمل به واجبات، ترک محرمات. نه دکون داره، نه دستگاه داره، نه بلند کردن سیبیل داره، نه نمیدونم سرقفلی خواستن داره، نه نمیدونم چارزرد داره، نه دایره زدن داره، نه هیچی هیچی هیچی. راه بندگی خدا فقط به فقط عبارت است از راه اهل بیت، یعنی عمل به واجبات، ترک محرمات. الان که داشتیم می اومدیم یه مسئله رو نگاه کردم، از رساله یکی از مراجع به پسرم هم نشون دادم، گفتم پسرم این مسئله رو نگاه کن. گفت این چیه؟ گفتم نوع مردم میگویند فلان مرجع تقلید فلان فقیه موسیقی رو حلال کرده، اینم فتوای فلان فقیه در رسالهش، حتی نوشته ساز بچه ها حرام خرید و فروشش، خرید و فروش ساز بچه ها حرامه. من نمیدونم مردم این مخالفت با امر خدا را از کجا آوردن. به پسرم که نشون دادم تعجب کرد، گفتم نگاه کن تو رساله کسی که اونهایی که میخواهند فرهنگ غرب را، گناهان غرب را، انحرافات اخلاقی را در جامعه ما بیارن، به دروغ به فقها نسبت میدن که فلان کس فتوا داده. نه فتواست، ساز دهنی بچه ها را خرید و فروششو حرام کرده، تا چه برسه به بقیه؟ چی میگیم ما؟ یکی از آثار محبت اهل بیت این است، والحفظ لامر الله و نهیه، یعنی واجبات و محرمات رو حفظ کنیم، واجب و واجب بدونیم، مستحب رو مستحب بدونیم، حرام رو حرام بدونیم، بی خود نه حرام و واجب کنیم نه واجب و حرام بکنیم، اونجی که خدا گفته است. و تاسعه، نهم چیه؟ بغض دنیا، که این خیلی کمه. و تاسعه بغض دنیا، در این حالی که آدم خیلی وقتا دوستانی داره مجبور با اونا رفت آمد کنه، مجبور با اونا رفاقت کنه، اما در این حال دوستشون نداره. دنیا اینجوریه، ما مجبوریم از پل دنیا بگذریم، اما اگر محبت دنیا رو داشته باشیم، حب دنیا رأس و کل خطیعتن، محبت دنیا سرمنشأ تمام گناهان است. و تاسعه بغض دنیا و العاشره، دهمین آثار محبت اهل بیت، از سخاوتمندی است، بخل نداشتن و بخیل نبودن است. برمی شمارم دوباره زهد، حرص، ورع، رغبت در عبادت، توبه، نشاط در نماز شب، مایوس شدن از اون چه که در دست مردمه، حفظ امر و نهی خدا، نهمی بغض دنیا و دهمی سخاوتمندی. فرمود اما در آخرت، خیلی سریع میگم چون یه روایت دیگه میخوام بخونم، اما در آخرت، خب آخرتش دست ما نیست، ما باید دنیامونو تنظیم کنیم، آخرتمون نتیجه کارهای دنیامونه، اما در آخرت فلا ينشر له دیوان، نامه عملشو باز نمی کنن اصلا. این از چراغ سبز میگذره توی فرودگاه ها، تو ترانزیت ها، یه جایی هست چراغ سبزه اصلا نمی بینن، تو از اینجا برو. کسی که محبت امام حسین علیه السلام رو داشته باشه، اصلا نامه عملشو باز نمی کنن، چمدونشو باز نمی کنن. فلا ينشر له دیوان، که ببینن چی داره چی نداره. همین که محبت اهل بیت داشت، بفرمایید این یک. ولا ينصب له میزان، خب بیا باراتو بکش بذار رو قفام ببینیم چقدر اضافه بار داری، چقدر کم داری. نه، فلا ينصب له میزان، میزان برای او، ترازو برای او نصب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بارش احتیاج به وزن کردن نداره. همین که محبت اهل بیتو داره، از حساب قیامت از صراط رد میشه. این دوتا. و یؤتا کتابه به یمینه، نامه عملش به دست راستش داده میشه. اینا رو بحث کردیم در بحث قیامت. نامه عملش به دست راستش داده میشه، یعنی امام زمانش در طرف راستشه، یعنی امام زمانش از خودش راضی کرده. اینم سه تا. و یکتب له براءت من النار، یه نامه بهش میدن، یه پاسپورت ویزا شده، میگن مستقیم، این اصلا آزاده، احتیاج به پاسپورت هم نداره، براءت از آتش داره، اهل بهشت است مستقیم، کسی که محبت اهل بیتو داشته باشه. پنجم. و یبیض وجهه، علت این که اهل بهشت و اهل محبت رو ائمه میشناسن، رو اعراف، رو دیوار اعراف ایستادن میشناسن، همینه. و یبیض وجهه، صورتشون سفیده. آی سفید رویان، آی کسانی که صورتتون نورانی است، شما کسانی هستید که محبت اهل بیت رو داشتید، شما از صراط به زودی عبور کنید. بعدیش و یکسا من حلل الجنه، لباسهاش لباسهای بهشتی است. این یکسا من حلل الجنه به خاطر اینکه در صحرای عرفات همه لختن، آریان، اوریانن، فقط یه عده لباس دارن که توی اون عده گروهی هم که محب اهل بیت هستن، اینا لباس تنشون از لباسهای بهشت. بعدی و یشفع فی مئت من اهل بیته، شفاعت او حد اقل در 100 نفر از اهل بیتش پذیرفته می شود. یعنی خودش که اهل بهشت، هیچ دوستانش و خانوادهش و برادرش و عموش و برادرزادهش و همه اینها را هم شفاعت می کند. و ینظر الله الیه بالرحمه، مهمتر از همه این است که خدا به او به نظر رحمت نگاه می کند. تو بودی امام حسین رو دوست داشتی، تو قمر بنی هاشم رو دوست داشتی، تو وقتی اسم حضرت زهرا می اومد دلت می شکست، تو امام زمان رو ارادت داشتی. و ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه و یتوج من تیجان الجنه، از تاجهای بهش به سرش می گذارن. والآشره، اینو گفت و گفت، بعد آخرش حضرت فرمود که فتوبا لمحبی اهل بیتی، خوشا به حال کسانی که دوستار خانواده من هستند. نتیجه که من میگیرم در چند کلمه مختصر و طول نمیدم این است، عزیزان من به خدا قسم میخورم و به امام حسین، تمامی کسانی که امروز در مجالس اهل بیت شرکت کردن محب اهل بیتن، اما اینم داشته باشین بعضی از گناهان این محبت رو زایل میکنه. مواد اسیدی این گناه، مواد اسیدی باعث میشه که خیلی چیزا از بین بره، منتفی بشه. خیلی گناهانه که ما را از گروه محبین اهل بیت بر میداره، میذاره جز مبغضین اهل بیت. دختر خانم جوانی که رعایت نمی کنی صدات و قیافت و موهات و چادرت و رفتنت و آمدنت و عطر و ادکلونت رو، رفتارت و شرکتت رو در مجالسی که نامحرم هستن، تو محب اهل بیت هستی. اما اگر موجب انحراف ادعی بشی، موجب ناراحتی حضرت زهرا بشی، اون وقت نامت از زمره دوستداران حضرت زهرا پاک میشه، میری جز دشمنانش. ما هم همینطور. لذا توصیه که به شما جوانان دارم اینه که بعضی از گناهان، خدا البته ارحم الراحمینه، به خاطر یک گناه خیلی بعیده از ارحم الراحمینش که آدم رو جهنم مخلد ببره. اما اگر این فکر رو بکنیم، ادامه بدیم، رعایت نکنیم، باعث بشیم که از ستون محبین اهل بیت بیرون بریم، اون وقت دیگه مشمول این روایات نمیشیم. خدایا روزی حتمی ما را در این لحظه و این ساعت به حق اصحاب کربلای امام حسین علیه السلام، محبت حقیقی اهل بیت قرار بده. روایت دومی براتون دارم، همین امروز براتون نوشتم، کم کم آماده میشیم بریم نزدیک بشیم به صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلام، به صحرای کربلا نزدیک بشیم. دلامون که اونجاست بیشتر متمرکز بشیم اونجا. معاویه ابن وهب میگه نشسته بودم پیش امام جعفر صادق علیه السلام. این رو از عوالم جلد 17 صفحه 733 آخرین صفحه کتاب نوشتم. معاویه ابن وهب از شاگردان خوب و مبرز امام صادق علیه السلام، میگه نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام. از جا شیخون قدن حنا من الکبر، یه پیرمردی اومد، انقدر پیر بود که منحنی بود، قدش خمیده بود، همینجوری خمیده خمیده وارد محضر امام صادق علیه السلام شد. عرض کرد السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امام صادق فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. یا شیخ ادن منی، ای شیخ بیا نزدیک من بشین، خواست حضرت احترامش کنه، محبتش بکنه. فدن آمن، نزدیک امام صادق شد و قبل یده، دست امام صادق رو بوسید و بکا، شروع کرد گریه کردن. فقال ابو عبدالله و ما یبکی، که یا شیخ چرا پیر مرد گریه میکنی با این قد منحنی؟ قال له یا ابن رسول الله انا مقیم علی رجاء منکم منذ نحو من مئت سنه، من حدود 100 سالمه، هر سال امید دارم که فرج بشه. قیام کننده شما قیام کند و فرج بشه. اقول هاذه السنه و هاذ الشهر و هاذ الیوم، هی میگم این ماه میشه، اون ماه میشه، امسال میشه، این هفته میشه. ولا اراه فیکم، ولی نمیبینم در شما که شما قیام کننده باشید، گویا قسمت شما نیست. فتلومنی ان ابکی، اون وقت 100 سالم شده، قدم خمیده شده، من دارم از دنیا میرم، قیام کننده شما رو ندیدم، مهدی شما رو ندیدم، شما به من میگین چرا گریه میکنی؟ حق دارم گریه کنم، برای اینکه آخر عمرم شده، آقامو ندیدم، به فرجش و به حکومت آقام نرسیدم، ناراحت هستم. قال فبکا ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم گریه کرد. ثم قال، خیلی دلش میخواست که در ظهور امام عصر که در روایات شنیده بود در خدمت امام عصر علیه السلام و در رکاب اون حضرت باشه. ثم قال یا شیخ، این اخرت این اخرت منیتت کنت معنا، اگر تو مردی و به آرزوت نرسیدی راحت باش، در آخرت با ما خواهی بود. ثم قال یا شیخ و این اجلت کنت یوم القیامت مع ثقل رسول الله، اگر دیر مردی که با ما هستی، اگر زود مردی در روز قیامت با ثقل یا با ثقل رسول خدا هستی. فقال الشیخ، تا اینو گفت امام صادق، ارکت ما ابالی ما فاتنی بعد هادا یابن رسول الله، دیگه اگه بمیرم آرزویی ندارم، فقط آرزومم بود خیالم راحت بشه، شما ها رو میبینم، با شما ها هستم، دیگه ناراحتی ندارم. بعد از این یابن رسول الله، فقال له ابو عبدالله، یا شیخ، رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله المنزل و عترتی اهل بیتی تجی و انت معنا یوم القیامه. پیغمبر دو چیز گرانبها رو باقی گذاشته، شیخ پیر من ناراحت نباش، در روز قیامت با هم خواهیم بود. شما یه رفیه مسافرت میری مکه، میری نگران اعمالت هستی، یه روحانی رو میبینی باشم دوستی، دوستشم داری، میگه آقا من نگرانم، میگه نگران نباش، با هم هستیم، تو کاروان ما هستیم، ما با هم هستیم. این پیرمرد 100 سال نگران آخرت و قیامتش بود و نگران دنیاش بود، امام صادق بهش فرمودن که حتما با هم هستیم. و انت معنا یوم القیامه. ثم قال، بعد حضرت خواستم بیشتر باش احوال پرسی کنن و بیشتر بهش لطف کنن. ثم قال یا شیخ، ما احسب کم من اهل الکوفه، ای شیخ، ای پیر مرد، فکر نمی کنم از اهل کوفه باشی. قال لا، گفت نه از اهل کوفه نیستم. قال فمن اینه، پس از کجا هستی؟ قال من سوادها، گفت از اطراف کوفه هستم، از دوربری های کوفه هستم. جوئل تو فداک، خدا جان من پیر مرد و فدای تو بکنه. امام صادق، قال این انت من قبر جدی المظلوم الحسین، گفت اون شهری که تو، اون دهی که، قریه‌ای که زندگی میکنی چقدر فاصله داره با قبر جدم حسین؟ نه که گفت اطراف کوفه، خب کربلا نزدیک به کوفه است، اون موقع ها که شهر نبود اطراف کوفه بود. گفت چطوری با جد، قبر جد مظلومم حسین؟ قال انی لقریب من، گفت من نزدیکش هستم. قال کیف اتیانک له، چقدر میری زیارت جدم؟ قال انی لآتیه، میرم و اکسرو، از این به بعدم سعی میکنم جدت حسین رو بیشتر زیارت کنم. قال یا شیخ، زاکت دمون یطلب الله به، گفت ای پیر مرد، خون امام حسین خونیست که خدا خون خواهیش رو خواهد کرد و خدا خون او را که مظلوم بوده خواهد خواست. و ما اصیب احدون به ما به مثل ما اصیب ولد فاطمه، اونجوری که فرزندان فاطمه مصیبت دیدن در طول تاریخ کسی مصیبت ندیده. ولا یصابون مثل الحسین، هیچ کدوم از فرزندان فاطمه هم مصیبتشون مانند مصیبت حسین نبوده. ولقد قتل فی 17 من اهل بیته، توی 17 نفر از جوانان اهل بیتش که همه از قریش بودن کشته شده است. هست که اینا همه نصحوا لله و صبروا فی جنب الله، برای خدا نصیحت کردن، برای خدا صبر کردن. فجزاهم الله احسن جزاء الصابرین. یه جمله هم گفت امام صادق، گویا خواست برای پیر مرد روزه بخواند، گفت انه اذا کان یوم القیامه، فرمود وقتی روز قیامت میشه، اقبل رسول الله و معه الحسین، پیش میاد رسول خدا، امام حسینم باهاشه، و یده علی رأسه، دست پیغمبرم رو سرشه، یقطر دمن، از دست پیغمبر خون میچکه، یا دست امام حسین رو سرشه، از دست و سر امام حسین خون میچکه، هر دو رو میتونیم معنا کنیم. فیقول یا رب سل امتی فی ما قتلوا ابنی، ای خدای من از امتم سوال کن، با این همه محبتی که من بهشون کردم چرا فرزند منو کشتم؟ بعد حضرت فرمود کل الجزع والبکا مکروه، بلند بلند گریه کردن، بلند بلند جزع کردن مکروه. سو الجزع والبکا علی الحسین، غیر از بلند بلند بر امام حسین گریه کردن و نالیدن. حالا که روایت امام صادق و کار رسول خدا را در روز برای روز قیامت شنیدی، کم کم بریم در خانه ابی عبدالله علیه السلام. امروز روزه خوندن دیگه نداره، همین که آدم دلشو بفرسته به کربلا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، دیگه این خودش روزه است. از روی مقتل میخونم، الانا دیگه بود ظاهرن، یا الان بود یا یه نیم ساعت بعد، دیگه امام حسین علیه السلام به اطراف نگاه کرد، کسی را ندید. حتما یادش اومده از جریان دیشب، دیشب وقتی تو خیمه صحبت کرد که هر کدوم از شما دست یکی از اهل بیت منو بگیرید برید، ابوالفضل عباس پاشد، مسلم ابن عسجه پاشد، قاسم پاشد، علی اکبر پاشد، زهیر پاشد، حبیب پاشد، دونه دونه صحبت کردن، آقا ما شما رو تنها بذاریم بریم، خاک بر سر ما، اگه هزار دفعه کشته، زهیر گفت اگه من هزار دفعه منو قطع قطع کنن دوباره زنده میشم. تو رو تنها نمیگذارم. امروز یک بعد از ظهر، دوی بعد از ظهر، نمیدونم دقیقا، ولی نمازشو خونده بود، نماز خوف خونده بود، نگاه کرد به راست و چپ، دیگه کسی را ندید. لما نظر الى اثنین و سبعین رجلا من به اهل بیته سرعا، موقعی که دید 72 نفر روی زمین افتادن، التفت الى الخیمه، اومد طرف خیمه خواهر و زنها و بچه ها و نادا، با صدای بلند صدا زد، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. وقتی دونه دونه اسم، آخه دخترها رو آدم بیشتر بهشون توجه میکنه، پسر بچه هایی هم شاید بودن از دیگران، از امام حسین نه، ولی دخترها بیشتر قلبشون رقیقه، اسم دخترها رو صدا زد. توی خانم ها حضرت سکینه خیلی محبوب امام حسین بود، فنادته سکینه، از میان همه جرأت کرد، سکینه صدا زد، یا ابا استسلمت للموت، آماده مرگ شدی؟ دیگه داری ودا میکنی، خداحافظی میکنی؟ فقال کیف لا یستسلم للموت، من لا ناصر له ولا معین، چگونه تسلیم مرگ نشه کسی که یار و یاور نداره؟ دخترم سکینه، مگه نمیبینی عباس رفت، علی اکبر رفت، بریر رفت، زهیر رفت، مگه نمیبینی بابا تنهاست؟ همین که اینو فرمود، فقالت یا ابا، حالا که میخوای بری کشته بشی، ما را اینجا به امید که میذاری؟ ردنا الی حرم رسول الله. میدونی چی جواب فرمود؟ فرمود هیهات لو تر کل قتال لنام، یعنی دخترم اگه میتونستم این کارو میکردم، اما دیگه بیچارم، اما دیگه حسین چاره نداره. همین که این جمله ضرب المثل عربی رو فرمود، فتصارخن النساء، زنها صدای شیونشون بلند شد، فسکتهن الحسین علیه السلام، حضرت سعی کرد اینها را ساکت کند، آرام کند. سکینه جلو آمد، فاقبلت سکینه و هی صارختن و کان یحبها حبا شدیدا. معمولا زنها وقتی از یه مردی میخوان یه تقاضای زیادی داشته باشن، اون کسی رو که خیلی دوستش داره میفرستن جلو. سکینه اومد که خیلی دوستش داشت، فزمها الى صدره. امام حسین سکینه رو به سینه چسبانید و مسح دموعها، اشکاش فرمود سیطول بعدی یا سکینه تو فعلمی من کل بکا ظلم آمدانی. حالا گریه نکن، گریه تو بذار برای عصر عاشورا. حالا گریه نکن، گریه تو بذار موقعی که ذوالجناب بدون سوار به خیمه ها آمد. حالا گریه نکن. در یه روایتی دیگه این طور داره، وقتی از اینها خداحافظی کرد، احضر علی ابن الحسین، علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رو حاضر کرد، تمام ودای امامت رو بهش سپرد، بعد خداحافظی کرد، به حضرت زینب هم سفارشش رو کرد، بعد آمد در مقابل مردم کافر ایستاد. این جور داره. و نادا، تنها بود و با صدای بلند ندا کرد، هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننا، هل من موحد یخاف الله فینا. شما خدا پرستید ای کافران، اگر خدا پرستید چرا ما را تنها گذاشتید؟ وقتی صدای تنهایی امام حسین بلند شد، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای شیون زنها دوباره بلند شد. نمیدونم برات پیش اومده که خدای نگهده تو خیابون زن و بچه تو ماشین باشن، با یه نفر درگیری پیدا کنی، اولین کاری که زنها میکنن میان بیرون، صدای زجه و شیونشون بلند میشه. از خیمه صدای زجه و شیون زنها بلند شد. حضرت دید دلش لرزید، نمیتونه به جنگ ادامه بده. فتقدم الى باب الخیمه و قال لزینب، مثل این که این برگشتن بهانه بود برای این که آخرین سربازش هم بگیرد، و قال لزینب ناولینی ولد یستغیر، اون سرباز کوچولومو به من بده، لعبده حتی عبده، که باهاش خداحافظی کن. فأخذه، علی اصغر را گرفت، فأخذهو علی اصغر را گرفت، و اومع اله، سرشو پایین آورد، لیقبله، برای اینکه اصغر رو ببوسه، هنوز نبوسیده، فرماه و حرمله به سهم مسموم. ای حرمله دستت بریده باز، این بچه شیش ماه بیشتر نداره. فأخذهو حرمله، حرمله تیر تشعبه فرستاد، کجا قرار گرفتید؟ فوق افی نهره، در گلوی چمگل علی اصغر قرار گرفت. فزبههو، لغت زب رو برای بره و گوسفند میگن، فزبههو معلوم میشه با یه تیر، علی اصغر گوشتا گوشش بریده شد. امام حسین علیه السلام خون گلوی علی اصغر را به دست میگرفت، به طرف آسمان پرتاب میکرد، خدایا حبن علیه، این مصیبت رو بر من آسون کن، خدایا این قربانی کوچولو رو از آل بیت پیغمبر قبول. ثم وقف قبالة القوم، سپس اومد در مقابل مردم ایستاد، و سیفه مسلطن فی یده، دیگه شمشیر رو از نیام بیرون آورد. این جمله خیلی آدم و آتش میزنه. آئسا من الحیات آزما علی الموت. دیگه از زندگی مایوس شده بود، آماده مرگ و کشتن شدن بود. اولین کاری که کرد برای اتمام حجت این بود. مردم منو میشناسین، انا ابن علی المطهر من آل هاشمی، کفانی بهذا مفخرا حیل افخرو، من فرزند علی هستم و جدی رسول الله، من پاره دم رسول خدا هستم. مادرشم معرفی کرد، خانوما باید اینجا اظهار ادب کنن، گفت و فاطمه تو امی مادر خانوما مواظب باشین، ببینین یه خانوم قد خمیده گوشه کنار مجلس ننشسته، برای فرزندش عزاداری نمیکنه. آل حسین و آل حسین نمیگه، صدا نمیکنم حسین را، گفت و فاطمه تو امی من سلالت احمدی، گفت و گفت، خودش رو معرفی کرد و معرفی کرد، جنگ نمایان کرد. ابن شهرآشوب می نویسه و لم یزل یقاتل حتی قتل الف رجل، 1000 مرد کافر را و 900 مرد کافر دیگر را به درک افکند غیر از مجروحین. عمر صد دید اگر حسین اینجوری پیش بره به نفع حسین تمام خواهد شد. فقال عمر بن صد لقوله الویل لکم، وای بر شما لشکر من، اتدرون لمن تقتلون، میبینید باش که جنگ میکنید، این بچه علی حیدر است، دورشو بگیرید، بهش فرصت ندید. هما هادا ابن العنزه البتین، هادا ابن قطول العرب، فحملو علیه من کل جانب. میدونین چند نفر حمله کردن؟ و کانت رومات 4000، 4000 تک تیر انداز اطراف حسین ابن علی را گرفتن، احاطه کردن آقا امام حسین علیه السلام را. این کارو که کردن، فحالو بینه و بین اهل بیته، یهو امام حسین علیه السلام نگاه کرد، گفت بین او و دید بین او و بین خیمه ها دشمن فاصله شده. فصاحبهم ویحکم یا شیعت آلوی صبیان ان لم یکن لکن دیدون فکونو احرارم فی دنیاکم، اگر دین ندارید آزاد مرد باشید. چرا بین من و زن بچه‌ام فاصله انداختید؟ چرا بین من و اونها فاصله شدید؟ فناداه شمر فقال ما تقول یبن فاطمه، ای خدا لعنتت کنه. گفت یبن فاطمه چی میگی؟ حضرت فرمود من با شما جنگ میکنم، شما با من جنگ میکنین، با زنها چی کار دارین؟ دور من احاطه کردید، به خیمه ها نزدیک شدید. گفت لکه یبن فاطمه، تو اینجا حق داری. دستور داد، لشکر از اون طرف اومدن، حضرت در کنار خیمه ها قرار گرفت، بقیهش دیگه همه در کناری بود، زینب و ام کلثوم و سکینه و رقیه، همه از خیمه رو کنار می زدن، همه اعمال کردارهای امام حسین رو تحت نظر داشتن. امام حسین امام سجادم مریض بود، کاری کنار خیمه رو کنار می زد، بابا را تماشا می کرد، سپس درخت خواب و بستر بیماری برمیگردوند. امام باقر علیه السلام میفرماید که اصیب الحسین و وجد به، خیلی حرف، 300 و بزعه و 20 طعنه، 320 تا زخم بر بدن ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت. زبان امام باقر علیه السلام، و تعنتن به رمحن و ضربتن به سیفن او رمیتن به سهمن. بعضی از این زخمها با نیزه بود، بعضی ها با شمشیر بود، اونام که نتونسته بودن با سنگهایی که پرداب کرده بودن، جان جوجه پیغمبر را پر از زخم کرده بودند. لذا حضرت خیلی جراحت برداشت، خیلی خسته شد، از شب هفتم آب نخورده. شما یه خود تو گرما راه میدید ببینید چقدر آب میخورید و تشنه میشید. از صبح شهید آورده شهید برده، گرمای تیر ماه اون سال 61 کربلا، 320 خورده ای زخم. فوقف یا ابا عبدالله. یه روزه خونی هست، من فکر میکنم اگه دو جمله برای ما روزه بخونه دیگه تا شب آرامش نداریم. اون فرزند امام حسین امام زمانه. حالا که روزه خونمون اون نیست دعوتش کنیم آقا. به مجلس ما هم عنایت و نظر داشته باش. داریم روزه جسد رو میخونیم، ظهر عاشوراست، سخت‌ترین لحظات عذاب امام حسین. زن و بچه امام حسین، بمیرم برای دل زینب و سکینه و رقیه، بمیرم برای تنهای امام حسین علیه السلام. فوقف یستریح ساعتا و قد ضعف عن القتال. یه لحظاتی را استاد، تکیه بر شمشیر داد که استراحت کنه بعد جنگ و ادامه بده. فبینما هو واقفون، همونطوری که استاده بود، از اتاه و حجرون فوقع فی جبهتهی، یه سنگی پرتاب کردن، سنگ درست بر پیشانی امام حسین نشست، همون جایی که بارها پیغمبر بوسه زده بود. فأخذ الثوب لیمسح الدم من وجهه، اونقدر اثر زخم زیاد بود خون جاری شد، صورت ابی عبدالله پر خون شد، پیراهن عربی بالا آورد بر این که خونها را از صورتش پاک کند. فأتاه، آماده باش، فأتاه سهمون محددون مسمومون لهو سلاس و شعب، تیر سه شعبه مسمومه به زهر آمد. فوقع فی صدره، در سینه ابی عبدالله نشست. فقال الحسین بسم الله و بالله و فی سبیل الله، دیگه از زندگی مایوس شد. گفت علا ملت رسول الله، خدایا شاهد باش حسین مسلمونه، حسین به نام خدا کشته میشه. و رفع رأسه الی السما، در اون هنگام سرش به آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو میدونی یه کسی رو دارن میکشن که میدانند فرزند پیغمبری جز او بر روی زمین نیست. اینو گفت. ثم اخذ السهم، سپس خواست تیر رو در بیاره. تیر سه شعبه بود، سه شعبه که هست از جلو در نمیاد، لذا روایت اینجور داره. فاخرجه من قفاه. سر شما سلامت یا بقیت الله. جوانا اگه یه جای امام زمان رو پیدا کردید مواظبش باشید، برای که امام زمان صحنه کربلا رو میبینه، ممکنه خش کنه، روی زمین بیفته. فاخذه من خفا، از پشت تیر را در آورد. فن به اسد دم و کلمی داب، خون مانند ناودان جاری شد. فوضع یده علی الجرح فلم ممتلعت رما بهی الی السما، دستش روی زخمها گذاشت، پر که می شد به آسمان پرتاب می کرد. روایت میگه یه قطره اشم به زمین بر نگشت. خدا بهت صبر بده فاطمه مادر زاداد، خدا بهت صبر بده زینب عمه زاداد، خدا به دلت قوت بده سکینه رقیه. بقیت الله، امام زمان، خدا بهت صبر بده جملات آخر منه. ثم وضع یده ثانیا فلما امتلأت، یه مش خونها رو به آسمون پرتاب کرد، دوباره دستاشو گرفت پر شد. میدونی این دفعه چی کار کرد؟ این جمله رو میخونم. لتخبها رأسه و لحیته، این دفعه با خونا سر و صورتش رو خونا رو کرد. و
بر مذاکره کن حتی الگی جدی رسول الله میخوام باریش پر از خون با صورت سر پر از خون به ملاقات جدم رسول خدا و مادرم فاطمه و پدرم امیر المؤمنین بهم و انا مخدومن بزمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ يَا اللَّهُ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا. اللهم اد دیوننا و دیون الملتمسین منا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بناظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.